أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى الله فتعالى عما يشركون. قل رب ما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من حمزات الشياطين. منظر مبارك سروران معظم و حضار گران قدر. سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. سپاس خدای را که توفیق بازگو کردن آیات خودش را در این شب با عظمت و با برکتی که احتمال عقبا در وجود لیله قدر است عطا فرمود و از حضرت باری تعالی طلب می کنیم که در این شب نزول قرآن دلهای ما را پیش از پیش با حضرت قرآن مألوس بگرداند. دیشب خدمت عزیزان گفتیم که خداوند سبحان فرمود ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. در طول تاریخ یکی از جسارت هایی که نسبت به خداوند سبحان شده است همین مسئله اتخاذ الولد است. انتصاب فرزند به خداوند سبحان از اشتباهاتی است که در طول تاریخ جماعتی مرتکب شدند. دیشب اشاره شد که جمعی از باب تشریف عده‌ای را فرزند خدا دانستند، یعنی خواستند مقام گروهی را بالا ببرند، به آنها ابن الله یا ابناء الله گفتند. بعد اینکه بین خداوند سبحان به هیچ کدام از بندگان او از باب شرافت رابطه خاصی وجود ندارد. اگر یهودیان مدعی بودند که ابن الله هند، خداوند سبحان مؤاخذه کرد اینها را که فلما یعذبکم بذنوبکم. رابطه خداوند سبحان و بندگان او بر اساس عبودیت تعیین می شود. هر بنده ای که سنگ سنگین به ترازوی عبودیت بگذارد جایگاه بالاتری دارد. هر انسانی که در میدان طاعت خداوند کاستی کند بعد و فاصله بیشتری با خدای وجود و آفرینش دارد. قرب و بعد نسبت به خداوند سبحان به هیچ اعتباری نیست جز عبودیت و بندگی. نه به نسب است و نه به شرافت است و نه به تیره و نژاد، نه به جغرافیای خاص گروه کسی. و اما گروه دومی نیست پیدا شدند که اینها واقعا و حقیقتا برای خداوند سبحان قائل به ولد بودند که دیشب اشاره کردیم. اگر مسیح رو به اصطلاح نصارا فرزند خدا می دانستند از این باب بود، خدای خدازاده می دانستند اون رو. و اگر مشرکان جزیره العرب نیز ملائکه رو فرزندان خدا می دانستند از همین باب بود، اینها رو واقعا دختران خدا می دانستند. خداوند سبحان بارها در قرآن این فکر غلط رو تخطئه کرده است و جواب اون داده است. در اینجا نیز فرمود ما کان معه من اله ازن لذهب کل اله به ما خلق. در کنار خداوند سبحان فرزندی وجود ندارد. خداوند سنخیتی با خلق ندارد که بخواهد تبادل و تناسل داشته باشد و در کنار ذات مبارک او نمیتواند فرزندی باشد که احیانا معبود شود و مورد عبادت قرار گیرد. به لحاظ این که در کنار خداوند امکان معبود و مسجود دیگری نیست، بدین جهت که در اینجا فرمود لذهب کل اله به ما خلق. اگر در کنار خداوند معبود دیگری هم می بود، هر معبودی خط فکر خودش رو می گرفت و حرکت می کرد. و در ملک و مملکت خودش استقلالی ایجاد می کرد و لازم می آمد تعارض و تلافی میان قدرت ها. آنی که حکما از اون تعبیر به برهان توانع می کنند، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. امیر المؤمنین علیه السلام نیز دارد در فرمایشات زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، فراوان این نکته رو داریم که امیر المؤمنین هم می فرماید اگر خدای تو خدای دیگری می بود و اگر معبود دیگری وجود می داشت، هر آینه رسولان او نیز می آمدن، هر آینه پیغام او رو نیز دریافت می کردی و ادراک می کردی و هرگز چنین نمی شود. اگر اله معدود و متفاوت می بود، در اون صورت تصرف هر کدام مانع تصرف دیگری می شد و چیزی که در این عالم وجود به هم می‌خورد نظم این عالم بود. عزیزان توجه دارید که بر برهان نظم الهیون در طول تاریخ تکیه بسیار دارند و یکی از براهین قوی بر اثبات صنع حضرت باری تعالی و توحید خداوندگی همین برهان نظم و هماهنگی در مجموعه وجود است. شما می‌نگرید که بین دورترین مجموعه خلقت و بین وجود شما ارتباط وجود دارد. یه نظم و هماهنگی رو خداوند سبحان در سراسر مجموعه و منظومه زندگی آدمیان حضرت باری تعالی مقرر فرموده است. هنوز طفل پا به عرصه وجود نگذارده است، درون رحم مادر به شکل جنین است. خداوند سبحان غذا و طعام او را آماده کرده است، آن هم غذایی که در روی زمین اگر تمام متخصصان علم تغذیه بنشینند و فرمولی رو تهیه کنند و پیشبینی کنند که غذای یک طفل رو کفاف کند و پاسخگو بدهد، هرگز نمیتواند جای شیر مادر رو بگیرد. اون هم شیر مادری که برای هر نوزاد مناسبترین تغذیه است تا اون نوزاد دیگر. مادر، شیر هر مادر استقلالاً برای فرزند خود او مناسبترین غذاست که 2 سال کفایت وجود این فرزند می کند. خداوند سبحان بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. هنوز ما لب باز نکرده بودیم و حاجت بر تغذیه نداشتیم. خداوند سبحان بسیار هماهنگ اون حاجت ما را دروغ پستان مادر مهیا کرد. نظم کلی که بین ما و جهان آفرینش وجود دارد و بین اجزای مختلف خلقت دیده می شود که اگر تصرف آدمیان در پاره از بخش های آفرینش نباشد، این اکوسیستم و محیط زیست پیرامون هرگز دچار بی نظمی و بی تعادلی نمی شود. اگر به نابود یه فرمان و یه حکم در سراسر وجود جاری نباشد، مسلم تعارض و تنافی ایجاد می شد. قرآن میگوید ولا علی بعضهم علی بعض، پاره از این کسانی که اختیار در عالم دارند با اون گروه دیگر به تنافی برمیخواستند و در کار یکدیگر تصرف میکردند و اون نظم عالم از میان میرفت. سبحان الله عما یصفون، خداوند سبحان برتر است و منزه است از اون که در حق او میگویند این باطل گویان. عالم الغیب و الشهاده، او آشنای به غیب و شهادت است و تعالی اما یشکون و منزه است از هر شرک و شائبه‌ای که در حضرت او روا داشته می شود. این پایان سخن دیشب بود که خدمت عزیزان بازگو شد. و اما بحث امشب از این فراز، خداوند سبحان یه چند امر رو به پیغمبر مکرم اسلام بازگو می کند و به نبی مکرم چند دعا تعلیم می دهد. قول رب اما ترینی ما یوعدون، بگو پیغمبر پروردگار من، اما ترینی ما یوعدون، اگر بنا داری که به من نشان بدهی هر وعدی که به این کفار دادی، اگر بناست من زنده باشم من پیغمبر تو و عقوبت و عذاب این قوم را ببینم، از تو تقاضا می کنم. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پروردگار من مباد من رو در میان ظالمان قرار بدهی و به عقوبت و قهر خیش من رو نیز مستوجب کنی. این یه دعای عجیبی است که ما در اینجا بر زبان پیغمبر مکرم اسلام می‌بینیم و نکته‌هایی دارد و باز دعای دوم بسیار دعای زیباتر و شیواتر است که انشاءالله بازگو می‌کنم در این شب دعا خدمت عزیزان. فرمود قول رب اما ترینی ما یوعدون. نکته اول این رو در همین ایام در مباحث ماه رمضان خدمت عزیزان یک بار دیگر تذکر دادم. انبیاء الهی هنگامی که خدای رو میخوانند با کلمه رب میخوانند. از این غفلت نکنید عزیزان. اینجا خداوند خودش به پیغمبر دستور میدهد قول ربه، بگو رب اما ترینی ما یوعدون، یا قول رب زدنی علما، پیغمبر تو بگو رب زدنی علما. مشخص میشه که در دعا و دعوت و خواندن خداوند سبحان کلمه رب یک کلید است، یک خصوصیت و ویژگی در واژه رب وجود دارد که انگام خواندن خداوند سبحان این کلمه رب یک کارها میکند و این برخواسته از ربوبیت پروردگار است. به لحاظ این که اون کسی که خدا رو میخواند امور عالم رو مفوض به حضرت باری تعالی میداند و مقام شامخ ربوبیت و تربیت پروردگاری است که در نظام وجود بهترین تصرف ها رو میکند. شما وقتی با رب دعا میکنید اگر دعا شما مصلحت باشد مستجاب میشود، اگر مصلحت نباشد مستجاب نمیشود، چون دعای خلاف با رب و تربیت خداوند هماهنگی ندارد. بنابراین با کلمه رب شما دعا خودتون رو کعنه به تضمیر خداوند سبحان میدهید. با کلمه رب شما مصلحت خودتون رو ابتداعا از خدا میخواهید، اونگاه لب باز میکنید و دعا میکنید و این بسیار نکته آموزنده و دقیقی است. در اینجا فرمود رب اما ترینی ما یوعدون. خب خداوند اگر بنا داری که عقوبت کنی ظالمان را، من پیغمبر رو در میان ظالمان قرار مده. اینجا سوال مطرح میشه و سوال این است آیا اگر بنا باشد که عذابی بیاید بر قوم ناسپاس کافری که مثلا پیغمبر میان اینهاست، مگر بناست که رسول خدا هم با اون قوم مستوجب شود؟ آیا احتمال این داده می شود که پیغمبر هم عقاب شود که اینجا چنین دعایی رو رسول خدا مطرح می کند و از خداوند می خواد که مستوجب نباشد؟ اگر غیر پیغمبر می بود اینجا، اگر بنده و جناب عالی می بودیم، با خودمون می گفتیم به هر حال خیلی ما انسانهای پاکی نیستیم، ممکن است گاهی احتمالاتی وجود داشته باشد. در اقوام مختلفه این مسئله دیده شده است که خداوند جماعتی رو عقوبت کرده است. در قوم شعیب این رو داریم، در پاره از اقوام بوده است خداوند گروه خاصی رو میخواست است عذاب کند و عقوبت کند که اینها فاعلان و مرتکبان معصیت و معاصی بزرگی بودند که مستوجب عقوبت و قهر خداوند سبحان بودند. اما در کنار اینها گروه دیگری هم از میان رفتند. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. گاه یک فتنه ها آمده است در طول تاریخ که فقط دامن ظالمان رو نگرفته است. چرا؟ چون عده‌ای بودند که در قبال ظلم خونسرد و ساده نشستن تماشا کردند، عده‌ای بودند برای ظلم کف زدند و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. ممکن است یه جماعتی خودشون آتش افروز نباشند اما برای آتش افروز هورا کشیدند، دنبال آتش افروز دویدن تشویقش کردند. در طول تاریخ چنین گروه هایی نیز به قهر خداوند سبحان مبتلا شدند و اینها گرفتار آمدند. اما پیغمبر می دانیم شخصیتی است که ذات او بری از این است، وجود او اشرف از آن است که بخواهد در میان ظالمان گرفتار آید. پس این چه دعایی است که خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تعلیم میدهد و پیغمبر چنین دعایی میکند؟ بنده این نکته رو خدمت عزیزان در این شب دعا عرض میکنم. این بحثی است که گاه به تفصیل در این باب سخن گفته ایم. خاطر مبارک عزیزان باشد، مسئله دعا یکی از پدیده ها و یکی از نکات بسیار مهم و زیبای مکتب اسلام است. ما نگرشی که به دعا داریم اینه که شب 21 ماه رمضان برسد، شب 23 ماه رمضان برسد، از برکت نزول قرآن و شب قدر بنشینیم برای مشکلاتمون دعا کنیم، یعنی گرفتاری هامون رو در نظر بیاوریم، اونگاه دست به دعا برداریم و از خداوند حل اون رو بخواهیم. ذهن عامی ساده انسان ابتداعا دعا رو کلید مشکل میداند، اما در نزد کاملان و واصلان دعای کلید حلال مشکلات نیست. این یه بعد کوچک و سطح پایین دعاست که چنین حالتی رو دارد که انسان دعا می کند تا به مقصد و مقصودی برسد، اما در نزد بزرگان مکتب دعا روح عبادت است. دعا اساساً نشان دهنده و مظهر بندگی کامل انسان به خداوند سبحان است. اگر دعا از وجود انسان برداشته شود، اگر استغفار از وجود آدمیان برداشته شود، در بندگی انسان محل تردید و کلام است. پیغمبر با تمام عظمت که بزرگی که دارد میگوید انه لیغان على قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. من پیغمبر گاه در دلم یه خلجانهایی میشود، لذا روزی 70 مرتبه میگویم استغفر الله ربی و اتوب الیه. من پیغمبر، پیغمبری که رسیده است به اونجا که جبرئیل امین یارای قدم زدن با او را ندارد، میگوید یا رسول الله لو دنوت قدر ان منتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اما خطاب میرسد ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، بیا بیا در خلوتگاه ما سبحان الذی اسرا، هنوز تو جا و منزل و مکان داری. یک چنین پیغمبری با این شرایط خودش رو حاجتمند به استغفار می‌بیند، حاجتمند به دعا می‌بیند. این دعا و استغفاری که پیغمبر می‌گوید، این دعا و استغفار من و شما نیست، این دعا و استغفار اثبات بندگی است. ببینید پاره‌ای از دعاهایی که در قرآن کریم داریم اصلا در اینها بحث اجابت مطرح نیست، اصلا بحث این نیست که اینا اجابت بشود یا نشود. مثل این دعا مستجاب شده است. هرگز خداوند پیغمبرش رو عذاب نخواهد کرد با ظالمین، اما به پیغمبر یاد میده پیغمبر دعا کن، بگو من را با ظالمان عذاب نکن. چرا؟ این دعا که اجابت شده است، یعنی این که در دعا همیشه بحث اجابت مطرح نیست. دعا روح اتصال انسان با خداست. انسان هر مقدار که میخواهد بندگی خودش رو و وابستگی خودش رو به خداوند سبحان بیشتر نشان بدهد، باید از این اقیانوس بیکران دعا بیشتر استفاده کند. باید اتصال این روح سرگردان را با مبدع فیاض وجود به وسیله حلقه دعا محکمتر کند. دعا این نیست که شما امروز حاجت ندارید پس دعا نمی کنید، امروز بیمار ندارید ختم ختم من یجیب نمی گیرید، امروز شما مشکل مالی ندارید لذا کاری هم به دعا ندارید. این دعا نیست جان برادر. ما دعا رو اشتباه فهمیدیم. ما دعا رو یک کلیدی فهمیدیم برای مشکلات مادی پست پیش پا افتاده خودمون. نه این که چنین نباشد، باشد، اما این یه سطح نازل و پست از دعاست. دعا آن است که روح تو رو با نفحات رحمانی آشنا می کنن. دعا آن است که جسم تو رو و روح تو رو می کشد از این عالم به یه مستوای دیگری آشنا می کند و نزدیکت می کند. دعا آن است که دل تو رو سینه سینای اشراق الهی می کند. دعا آن است که کار به انجام می کشد در اثر این برکت اتصال الهی. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک فوحدوک. سینه تو مطلع الانوار خدا می شود، خداوند نور به جان دل تو میتاباند. اینها برکت دعاست به اون معنای واقعی. اون دعایی که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند اون مباش که نشنید یا شنید. دعا سخن اتصال روح سرگردان آدمی به مبدع فیاض هستی به وجود است. دعا ناله اصلی بندگی ما در کره خاک است. دعا صدای اصلی اتصال ما از این نی وجود برای بریدن از نیستان خلقت است. روح و جان در پیکر آدمیان در مکتب وحی دعاست. عزیزان ما نباید از این معرفت غافل باشیم. احساس نکنیم که دعا همیشه برای این است که برحال ما یه مشکلی داریم بعد دنبال اجابت باشیم. نه، اصلا خود دعا هدف در قرآن، خود دعا در اسلام هدفه. یعنی این که انسان مبدع وجود رو بشناسد، بداند فیض از کجا می آید، رزق از کجا می آید، بزرگی از کجا می آید، دیگران چه می توانند بر انسان بکنند، خدای خالق وجود چه می کند. این رشته اتصال و محکم کردن از برکت چنین دعایی حاصل می شود. لذا خداوند به پیغمبرش دستور میدهد دعایی بکند که اون دعا مستجاب است، اون دعا انجام شده است. بنابراین در دعا همیشه شما دنبال استجابت نباشید. همینی که به شما اجازه دادن، یه زمانی عرض میکرده حکایت مثنوی رو، یه کسی از سر شب ناله میزد و یا الله یا الله میگفت. یه مرتبه ابلیس و شیطان اومد در قالب این حلول کرد و این جمله رو بهش القا کرد که تو مدتی سری یا الله میگی یا الله میگی، هیچ یه مرتبه یا عبدی شنیدی؟ یه مرتبه یه صدای جواب تو رو داده است؟ گفت نه. گفت پس دست بردار. گفت چه خوب گفتی. رفت بستر رو گذاشت، گرفت خوابید. نیمه های سحر است، نیمه های شب است، در عالم خواب دید یه هاتفی دارد صدا میزند. به خود آمد گوش داد، این خطاب دارد میرسد از یه جایی که بنده من آیا تو احساس میکنی تو خودت اومدی میگفتی یا الله؟ آیا تو نمیدانی که یا الله تو پژواک یا عبدی ماست؟ تو نمیدانی تا زمانی که ما تو رو صدا نزدیم تو نمیای؟ تو نمیدانی تا زمانی که ما اجازه ندهیم تو نمیتوانی یا الله بگویی؟ نمیدانی که درد عشق تو کمند مهر ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست؟ نمیدانی ما تو رو صدا زدیم که تو داری جواب صدای ما رو میدی؟ اگر تو میگی یا الله، این پاسخ یا عبدی ماست. اول ما تو رو صدا زدیم. عشق از معشوق اول سرزند، عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند. اگر اون نخواند که تو اینجا نمی نشینی جان برادر، اگر تو رو صدا نزده باشد در محفل قرآن چه کار داری؟ این حقیقت رو انسان با دعا درک می کند. اون دعا واقعی است که انسان رو به این منزلگاه می نشاند و چنین عرفان مثبتی در جان و وجود انسان زنده می کند. پیغمبر و انا علی ان نوری که ما نعدهم لقادرون. خوب گفتی یا رسول الله، ما تعلیم دادیم تو گفتی و ما هم قدرت داریم بر این که نشان بدهیم عقوبت خودمون رو و قهر خودمون رو. بگذار روز بعد رو بیاید نشان میدهیم، بگذار صحنه های سنگین اسلام بیاید به تو نشان خواهی داد. هم تو هستی، هم شاهدی، هم عقوبت اینها رو میبینی و ساحت مقدس تو هم بری خواهد بود. اما خط کاری که به تو تعلیم میکنیم یا رسول الله، تا زمانی که عقوبت خداوند سبحان نیامده است شما این مأموریت رو داری. اون خط سیر عملی تو این دستور ماست، ادفع بالتی هی احسن و سیئه. یا رسول الله شعار تو این باشد، دفع کن به وسیله و چیزی که با آن که نیکوتر است سیئه و زشتی اینها را. ما از تو این دستور رو بهت میدیم و این رو میخوایم پیغمبر، که شیوه عملی تو این نباشد. در فکر تو و اندیشه تو مباد خانه کند که مشت را با مشت پاسخ بدهی، مباد دشنام را با دشنام پاسخ بدهی، مباد لغو اینها را با لغو پاسخ بدهی. ما آنچه از تو میخواهیم این است که ادفع بالتی هی احسن السیئه. شما به بهترین شیوه زیبا، به بهترین شیوه ممکن، به عالی ترین سخن ممکن پاسخ این جماعت زشتگو و زشت کردار را بده تا آن که حجت خداوند سبحان ظاهر گردد و آشکار گردد. این یه دستور بسیار زیباست که بارها در قرآن خداوند سبحان اینو به پیغمبر و یاران پیغمبر و شیعان و وابستگان پیغمبر تعلیم داده است. این یه منطق در اسلام عزیزان، این یه دستور عملی است که انسان مسلمان بر خلاف اون ذهنیت هایی که گاه در ذهن ما وارد شده است که کلوخ انداز را پاداش سنگ است، نه به حضرت عباس قسم، این منطق ضد اسلام است. اسلام این رو هرگز قبول ندارد. آنی که در اسلام دعوت می شود این است، ادفع بالتی هی احسن السیئه. پیغمبر ببینید کلمه دفع در لغت عرب اونجاست که جلو رو میبندن. گاه دشمن میاد وارد آب و خاک میشود، اونگاه میگیرید بیرونش میکنید، نام این رفع است. اما گاه مرزها را استوار و محکم اونچنان سد میکنید که دشمن نمیآید، نام این دفع است. پیغمبر مرزها را محکم ببند اما با گفتار نیک. تو اونچنان سخن بگو که جای بدگویی برای بدگویان نگذاری. تو اونچنان سخن بگو که اینها شرمنده از محضر تو باشن. تو اونچنان زیبا و عمل کن که در زیبایی عمل تو اونها در زشتی خیش شرمنده سرشون پایین بیاد کنن و نتوانن به صورت زیبایی تو نگاه کنن. تو پاسخ رفتار زشت اینها را مقابله عملی خودتو به بهترین و زیباترین شکل ممکن قرار بده. ببینید عزیزان، اگر واقعا در این شب رحمت عرض می کنم همین یک جمله کلام الهی در گوش ما باشد، ادفع بالتی هی احسن السیئه، از همون درون خانه بگیری، در رفتار زن و شوهر، در رفتار زن و شوهر، در رفتار والدین و فرزندان. ما بی خطا نیست، ناکرده گناه در جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. در حال در زندگی مشترک بین زوجین اشتباه وجود دارد، در زندگی خانوادگی مسلم فرزندان اشتباهی دارن، اما سخن در شیوه برخورد زوجین با یکدیگر و با فرزندان و آحاد خانواده است. ما چه شیوهی رو انتخاب کنیم در اصلاح؟ ادفع بالتی هی احسن السیئه. آنکه لطف زیبا و سخن منطقی و گفتار پسندیده و عقلانی میتواند در خانه انجام بدهد، هیچ برخورد تند گزنده غیر مفیدی نمیتواند انجام بدهد. یه سخن ناشایست رو شما پاسخ میدهید، 20 سال آینده در خاطرتون هست که چی شنیدید چه گفتید، اما هنگامی که با تمام شرح صدر و با تمام تحمل اگر ناشایست مطلبی را هم شنیدید اغماز میکنید. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با بزرگی، با کرامت، با مشی جوانمردی از کنار کلمه زشت هم میگذرید. حال از دوست است، از بیگانه است، از خانواده است، از هر کجا هست، حاضرید متحمل باشید و این رو بپذیرید. خدا میداند که سالهای سال افتخار میکنید به این رفتار شایسته‌ای که در یه صحنه زندگی نشان دادید از خودتون. این دستوری است که خداوند سبحان به پیغمبرش به عنوان کلید موفقیت صادر میکند. پیروان پیغمبر، وظیفه من و جناب عالی این است که ابتدا و تأسیه به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نشان بدیم. سراسر زندگی پیغمبر رو همین دستور گرفته است. با اعدا عدوش رسول خدا همین برخوردها رو کرده است. مگر اونجا که بحث سوء استفاده باشد، مگر اونجا که احساس توهین و تحقیر به شخصیت باشد، اگر چنین صحنه‌ای باشد، اینجا اشد و علی الکفار است. اینجا جایی نیست که بحث صلابت اینجاست. اگر آدمی در معرض اون باشد، ارض آبروی او که کسی میخواهد بازی چه قرار بدهد آبروی انسان، اینجا مؤمن موظف از آبروی خیش دفاع کند. و الا در شرایط عادی اون برخوردی که بدون شک تنش‌ها را از میان میبرد، اون برخوردی که آمار طلاق را پایین میآورد، اون برخوردی که فرزندان را از والدین گریزان نمی کند، اون برخوردی که موجب نمی شود فرسنگ ها بین پدر و مادر و فرزندان فاصله ایجاد شود، همینه. ادفع بالتی هی است. فکر کنید عزیزان، هر برخوردی رو که میخواهید با عزیزان خودتون، با کسان خودتون داشته باشید، هر مقابله ای رو که میخواهید بکنید، سعی کنید تو این الگو بگذارید. بهترین شیوه برخورد رو انتخاب کنید. گاه انسان، من عذرخواهی میکنم، این جمله خواجه عبدالله انصاری رو عرض میکنم، خواجه در یه جایی در اون مناجات نامه و در اون بحث‌های قصار و کلمات قصارش دارد که به هر حال بدی را بدی کردن خرکاری است، خوبی را خوبی کردن سکساری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. ادفع بالتی هی احسن السیئه است. کلید کار رو گرفته از خواجه عبدالله. میداند که اون برکت و خیری که خداوند سبحان در این برخورد قرار داده است، چه آرامشی به وجود انسان میدهد، چه آرامشی به جامعه میدهد، چه مشکلات و چه نگرانی هایی رو دفع میکند. چرا ما باید عادت کنیم که بگیم آه من حرف کسی را به خانه نمیبرم، این حرف به شانه من نمیگنجد؟ نه بگنجد. بدون اگر این حرف به شانه شما گنجید، خیلی آرامش ها در دلت حکومت میکند، بدون خیلی استرس ها در زندگیت میخوابد، بدون خیلی اختلاف ها رو طبعا توانسته در سرچشمه بگیری و هیچگاه احساس نمیشود که به هر حال با یه کلام، با یه برخورد، چه ناهنجاری ها و زشتی هایی رو بعدها برای خودت به بار میآوری. فرمود پیغمبر این شیوه عملیست. ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین. اما این کار دشوار است. چون دشوار است، نیاز به یه کلید رمز دارد، نیاز به یه جمله‌ای دارد، یه توجهی دارد که خداوند این توجه رو در اینجا متذکر میکند به همگان. و اون اینه که پیغمبر بگو اعوذ بک، خدایا من خودم رو به پناه تو میدهم، خدایا من به تو استعاذه میکنم، خدایا من احساس میکنم که قوتم در این جهت کم است، صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. پروردگار من اعوذ بک، من خودم رو به پناه تو میدهم، استعاذه به حضرت تو میکنم. از چه؟ من حمزات شیاطین. این کلمه قرآن بسیار مهم است که این رو بارها در زندگی خودمون عزیزان روز و بام و شام لمس میکنیم و حس میکنیم. کلمه همزاد جمع همزه است. همزه بر وزن همزاد، فعله بر فعلات جمع بسته میشود، مانند ضربه بر ضربات. خود این کلمه همزه در لغت عرب به معنای تحریک است. همزاد یعنی تحریکات. این سوارکاران قدیم عنایت فرموده بودیم، این نظامی های قدیم که سوارکار بودن، در انتهای چکمشون اینها یه تکه آهن رو درون پاشنه چکمه تهدیه می کردن. هنگامی که می خواستن اصلشون رو و مرکبشون رو سریع برانن، دیگه اینها شأنشون نبود شلاقی بزنن، اینها با اون انتهای آهن می زدن به قسمت های حساس شکم این اصل. این اصل می کن های تحریک است. همزاد یعنی تحریکات. این سوارکاران قدیم عنایت فرموده بودیم، این نظامی های قدیم که سوارکار بودن، در انتهای چکمشون اینها یه تکه آهن رو درون پاشنه چکمه تهدیه می کردن. هنگامی که می خواستن اسبشون رو و مرکبشون رو سریع برانن، دیگه اینها شأنشون نبود شلاقی بزنن، اینها با اون انتهای آهن می زدن به قسمت های حساس شکم این اسب. این اسب می کند، حرکت می کرد و سریع تعقیب می کرد. نام اون تکه آهنی که به اصطلاح در چکمه می گذارن، نام اون مهماز است که وقتی در لغت اماله میشه، اون همزه میشه مهمیز، همون مهمیزی که شما می گویید. کلمه همزه از ماده مهمیز می آید، به اون مهمیز می گویند. خود این کلمه مهماز است، میشه مهمیز. مانند این که گفت پیغمبر علی را: ای علی، پهلوان شیر هستی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این اعتمید همون اعتماد است. الف تبدیل به یا میشه، اماله میشه، میشه اعتمید. این مهماز میشه مهمیز که ما به کار میبریم. وردگارا، به تو پناه میبرم از این مهمیزهایی که شیطان گاه به من میزنه در زندگی، که یک مرتبه انگشت بر نقاط حساس من میزند، منو میراند، منو حمله میدهد. بنده اینجا نکته دارم خدمت عزیزان. ببینید،
یه جای دیگر خداوند سبحان در قرآن از وساوس شیطان در وجود آدمیان یه تعبیر عجیبتری دارد، مثل همین. اون معنا هم نزدیک این است. کلمه نزق، نزق از به اصطلاح کارهای قرآن شیطان در قرآن معرفی میشود. اما ینزغن کمل شیطان پیغمبر، هرگاه نزقی از شیطان به سراغت آمد. کلمه نزق در لغت عرب عذرخواهی میکنم که معنای سیخ زدن حیوان است. اگر کسی یه الاغی را، اگر کسی اسبی رو سیخ میزند که این حرکت کند با شتاب بیشتری بتابد، نام این نزق است، نام این همز است. خود این تعبیر ببینید، از القاعات و تحریکات و وساوسی که شیطان در وجود انسان‌ها ایجاد می‌کند، خداوند تعابیر حیوانی دارد. تعابیر حیوانی دارد، یعنی اون تحریکاتی که شیطان در وجود ما ایجاد می‌کند، ما را با چه برابر می‌کند؟ ما را به اولئک کل انعام بل هم اضل نزدیک می‌کند. هر یه تحریک شیطان در وجود ما، هر یه تحریک شیطان، و تعبیر هم تعبیر عجیبی است. قل اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدا یا به تو پناه میبرم از این تحریکاتی که شیطان ایجاد میکنه. یه انسان معتدل برقرار رو یه مرتبه میبینید یه آشوبی درش ایجاد میشود، یه حالی در اون ایجاد میشود که نه آبرو برای کسی میگذارد، نه آبرو برای خودش میگذارد، دست از دهان بر میدارد، اون چه میآید میگوید. اعوذ بک من همزات الشیاطین، شیطان یه مهمیز بهش داده بلند شده. گاه میبینید شیطان یه مهمیز به انسان میزند، انسان را از آبرو به اعتبار اشتباهی به زیر میارد. گاه یه مهمیز میزند، انسان را از صراط مستقیم باز میگرداند. این مشکل بسیار مهمی است که هر لحظه انسان مراقب و متصل به خداوند سبحان و باید متوجه این صحنه ها باشد که شیطان در صدد تحریک آدمی است و هر تحریک انسان آدمی را به کوی حیوانات متصل میکند. و خداوند چنین تعبیرات ظریفی دارد. و راه چیست؟ اتصال به خدا. اعوذ بک، خدا یا پناه میبرم به تو. استعاذه و پناه بردن به خداوند سبحان یه پناه بردن لفظی نیست، نه اینکه فقط بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مطلب تمام است، ما در پناه خدا هستیم. نه، استعاذه کار عملی است، یعنی بعد از اینکه گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نمیشه با لب بگی اعوذ بالله بعد دو دستی بری دامن شیطان رو بگیری، بلکه در مقام عمل باید به سوی خدا بیای، بلکه عملا باید فکرت رو الهی کنی، قدمت رو الهی کنی و به توانی گام به سوی خداوند در زندگی برداری، هم به قول هم به عمل خودت رو در پناه خداوند سبحان بدهی. و الا هر چه باشی، در هر کجا باشی، در هر مقام باشی، صحابی پیغمبر باشی، نزدیکترین کس به رسول خدا باشی، ممکن است شیطان در جانت خانه کند و با یه مهمی اونچنانت بکند که کار به جاهای متاسفانه باریک و تاریک بکشد. پیغمبر بگو اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، به خدا یا به تو پناه میبرم که شیاطین در زندگی من حاضر باشند، به تو پناه میبرم که خدا یا نکند که پیرامون من رو وساوس شیطانی بگیرد، که اگر دل محل آمده شده شیطان شد دیگه در این وجود خیلی نیست. پروردگارا من از تو میخواهم که دست من بگیری، من به ضعف خودم باور دارم اما به قوت و توان و یاری تو مؤمنم و امیدوارم که دست من بگیری، منو کمک کنی که من هم در این وادی حرکت کنم. پیغمبر مکرم اسلام تحت تأثیر تحریک شیطان قرار نمیگیرد عزیزم. اینی که خداوند دارد اینجا دعا به دهان پیغمبر میدهد، این دو احتمال دارد. یک، اولا این که پیغمبر دارد میگه خدایا من به تو پناه میبرم از این که شیطان تحریک کند کسانی که در زندگی من شیطان صفت باشند، ابو جهل ها بیایند، ابو سفیان ها بیایند، ام جمیل ها بیایند در زندگی من با تحریکات شیطان فضای زندگی ما را ناسالم بکنند. این یک. نکته دوم، نه ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، پیغمبر دارد خداوند به پیغمبر میگه که من و تو حساب و کارمون بکنیم. این یه دستوریست به رسول خدا که دیگران از این دستور وظیفه خودشون بدانند، بدانند که عزیزان در هر لحظه زندگی اینی که بزرگان مکتب همیشه از خدا خواستن به پروردگارا وجعل عواقب به امور ناخیرا، اینی که اون جمله نورانی را از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بزرگان محدثین نوشتن که در نیمه شب پیغمبر سرش رو خواب گذاشته، چهار جمله رو هی دارد تکرار میکند که یکی از اون چهار جمله‌ای که پیغمبر تا سپیده دم عشق میریخت و تکرار میکرد همین جمله بود که نفسی در سرتون که رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگارا یک چشم به هم زدن من پیغمبر رو تنها مگذار، من پیغمبر رو تنها مگذار. وساوس شیطان در تمام زمینه ها وجود دارد، عالم رو به گونه ای وسوسه می کند، جاهل رو به گونه ای وسوسه می کند، جوان رو به گونه ای، پیر رو به گونه ای، رئیس رو به گونه ای، مرعوس را به گونه ای دیگر، هر کسی رو، دارا را به نوعی، فقیر رو به نوعی. این تحریکات همون تحریکاتی است که مفاسد اون دامن بشر و جامعه بشری رو می گیرد. فرمود پروردگار دست من بگیر، خودم رو به تو می سپارم از این که این تحریکات در وجود من اثر کنه. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و از تو خدا یا می خواهم که شیطان فضای زندگی من رو پر نکنه، در فضای زندگی من حاضر نباشد. مجدد تکرار می کنم عزیزان، این خواسته صرفا خواسته قولی نیست، بلکه این خواسته عملی باید باشه. کدام انسان است که خط شیطان و رحمان رو تشخیص ندهد؟ تمام انسان ها، ما مگر خودمون رو توجیه کنیم؟ همیشه هنگامی که دو عمل پیش روی ماست میفهمیم کدام شیطانیست کدام رحمانیست. تمام انسان ها قوه تشخیصش رو دارن، اما بحث در اینه که انتخاب کدام باشد. فردای قیامت وقتی که شیطان رو در محاکمه میارند، عده ای از انسان ها داد زدن که خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. بحث در این است که اگر ریگی به کفش خود نداری، نبایستی تو شیطان آفریدن. خدا شیطان ما رو بدبخت کرد و گمراه کرد. خطاب میرسد از مستر زلزلال، بگید بیا. شیطان میاد در حضور خداوند سبحان و آدمیان به نظاره می نشیند. بعد خطاب میشود که شیطان از خودت دفاع کن در محکمه الهی. شیطان هم حق دفاع از خودش رو دارد. بگو بعد تو چیست؟ پروردگارا تو خود میدانی ما کان لی علیهم من سلطان، به جلال تو قسم من بر یکی از بندگان تسلط نداشتم، یک نفر از بندگان تو من برشون مسلط نبودم، الا اندعوتهم، الا این که من فقط دعوتنامه فرستادم، من فقط گفتم این، انبیاء تو گفتن آن. از شیطانا یأمر بالفحشاء و المنکر، من شیطان دعوت به فحشا و منکر کردم، دو حربه اصلی، و انبیاء تو گفتن از ان الصراط تنها عن الفحشاء و المنکر، انبیاء تو نهی از فحشا و منکر کردن، ما دعوت به فحشا و منکر کردیم، عده دعوت ما رو قبول کردن، نرخ ما نشکستن، قول انبیاء رو زیر پا گذاردن، عده به عکس عمل کردن. اساسا شیطان بر هیچ کس تسلط نداره جز این که مهمیز بزنه، جز این که نزغ بکنه، جز این که فضای زندگی انسان رو با افکار پلید مسموم بکنه. راه این است که انسان در پناه خدا بیاد، راه اینه که انسان فکرش رو مداری کند، راه اینه که انسان عقلانیت خودش رو بارور کند، قوه تشخیص خودش رو بالا ببرد، راه اینه که دلش متصل با کلام الهی باشد، هر مقداری که نزدیکتر به وحی و به تنزیل و به کلام خدا باشد دل آدمی، از وساوس شیطانی فاصله میگیرد و دل منشأ نفحات رحمانی میشود. نفحات و وصف چعاو قدت، جمرات شوق چفل حشاو، سقمت به سینه چه آتشی که نزد زمانه کم آتشا، به تعبیر عبدالرحمن جامی. بعد اون نفحات میاد تو دل به جای این مهنیس ها، به جای این نزغ ها، نزغه رحمانی دل انسان رو میگیه. فرمود حتی ازا جا احدهم الموت قال رب ارجعو، ادهی این نفخه شیطانی را میگیرند و با مهمیز های شیطان کار رو ادامه میدهند تا اونجا، این کلمه حتی پایان خط رو میرساند، تا اونجا که ازا جا احدهم الموت، می آید هر یک از اینها را مرگ. تعبیر تعبیر زیبایی است. فرمود می آید هر کدام از اینها را مرگ، چون اینها که با مرگ سر و کار ندارن. اون کسی که فکر شیطانی داره پشتش از مرگ می برزه. اون کسی که از مرگ نمی ترسه کسی است که روح رحمانی داره، نفحه رحمانی داره. از بزرگترین خدمت انبیاء الهی به بشر این بود که هیمنه مرگ رو شکستن، چهره مرگ رو از اون وحشت آوری بود وحشتناک به زیر کشیدن و یه سیمای دیگری به مرگ دادن. انسانهایی که با وحی آشنا شدن، انسانهایی که دلشون بوی رحمانی گرفت، اینها از مرگ نترسیدن، اینها براشون گرگ اجل یک ها یک از این گله میبرد دیگه نشد، گرگ اجل وجود نداره. بارها شنیدید نزدیکی های کربلاست، یه منزل فاصله داریم تا کربلا، سر وجود مقدس ابی عبدالله الحسین روی زین اسب است، سر مبارک آقا رو زین. یه مرتبه یه خوابی حضرت رو گرفت، ناگهان سرش رو بلند کرد، با صدای بلند هی تکرار می کرد انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اصحاب موندن که خدایا چی شد، چرا سید ابن علی این حال بهش دست داد؟ اما کسی یارا و جرأت این که از امام سوال کنه نداشت. و اون عزیز دلبندش، اون رشید جوان مردش اومد جلو، فرمود بابا چی شد شما را؟ چرا کلمه استرجاع رو بر لب جاری میکنی؟ فرمود فرزندم الان سر رو بر زین اسب نهاده بودم، خوابی بر من عارض شد و در خواب دیدم فان لی فارسون، دیدم در میان زمین و آسمان یه منادی داره فریاد میزند القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله در حال حرکت است و یک کاروان مرگ در پس این قافله در حال حرکت است. لذا دارم میگم انا لله و انا الیه راجعون، تا که این جمله رو حضرت سید الشهدا بازگو کردن، این فرزند برومندشان علی اکبر فرمود بابا آیا اولسنا علی الحق، آیا وقتی که این کاروان مرگ سراغ ما میاد و ما میمیریم، آیا ما بر حق نمیمیریم؟ فرمود آری پسرم، والله بر حق میمیریم. فرمود بابا جان اگر این چنین است اذن لا نبالی ان نموت محقین، اگر ما بر حق جان میدهیم هیچ نگرانی از مرگ نداریم، که مرگ اگر مرد است او پیش من آن، تا در آغوشش بگیرم تنگ تن. این مکتب انبیاست، این دستاورد تربیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اینها که با مرگ این حالت رو دارن، اینها به سوی مرگ میروند. داغ وجود مقدس امام حضرت مجتبی و فرزندانش میگفتن آقا شما چرا زرهتون خوش نداره؟ چرا زره شما یه طرف است؟ یا اول از یا امیرالمؤمنین این چه زرهی است که شما دارید؟ پاسخ امام اون بود: عزیز من، جان برادر، میدانید که بر پدر شما فرقی نمی کند که آیا مرگ بر او واقع شود یا او بر مرگ واقع شود. اینا کارشون به اونجا رسیده است که شائقند، مشتاقند از مرگ، نه فراری دارند، نه گریزی دارند، نه ترسی دارند. اینا چنین انسانهایی هستند. اما اون انسانهایی که سینه اینها رو شیطان پر کرده، اونهایی که مهنی مهنیز شیطانی دارن، اسم مرد که ببرید فرزندها فرار میکنن و میبریزن و اینها هیچ استعداد و آمادگی برای مرد هم ندارن. فرمود حتی اذا جا احدهم الموت، وقتی که مرد اینها میرسد، بعد اینها داد میزنن، قال، میگن رب رجعونه، خدای ما، پروردگار ما، ما را برگردان، ما را مجدد به دنیا برگردان، لعلی اعملو صالحا بیما ترکت، شاید امید دارم اگر من را برگردانی، من در زندگی دوباره که من بدهی، من در اون چه ترک کردم در دنیا عمل صالح انجام میدهم. من رو برگردان، این دفعه قول اون رو میدهم، قول مردانه میدهم که من عمل صالح در ماترک خودم انجام بدم. در ماترک یعنی چه؟ دو احتمال دارد: پروردگارا من را برگردان که در ماترک مادی، یعنی اون که از خودم باقی گذاردم، اون که میگفتم عمل خواهم کرد، اما هنگام که امیال و آرزوهای خودم رو پیش روی خودم میدیدم، هرگز جرأت عمل کردن نداشتم. اون که احساس می کردم اگر کاسته می شود، هرگز دست من به سوی خیر گشوده نمی شد، برگردم، من می دونم باده که اون تجربه اندوختن، بادگری تجربه بستن به کار. اگر برگردانی خدایا من رو، من دیگه می دونم چگونه درست عمل کنم، از این مال و موقعیتی که دارم درست استفاده می کنم. عزیزان، این حدیث نفس گروهی از بشریت است که خداوند دارد پرده ملکوت رو بر می دارد و نشان می دهد. عده‌ای از انسان‌ها چنین گروهی هستند که اینها وقتی که برداشته می شود اون پرده های مرج و حقایق رو می بینند، جز ملامت و تأسف و تأثر از عمل کرده خودشون چیزی دیگه ندارند. اینها نالان و مستغفرند که خدایا اگر برگردیم می دانیم چگونه عمل کنیم، دیگه خزانه داری میراث خارگان کفر است نخواهیم داشت، میدانیم چگونه عمل کنیم. احتمال دوم و معنای دومی که وجود دارد: بیما ترکتم من الاموال، نه فقط دست اموال نیست، پروردگارا من را برگردان، اون کارهایی که نکردم تو عمرم حالا میخوام برم انجام بدم. اگر میخواستم در دنیا با تو انس بگیرم نگرفتم، حالا میفهمم انس با تو به چه کارم میاد. اگر میخواستم در دنیا کمالی کسب کنم، اگر میخواستم در دنیا تزودو فان خیر الزاد التقوى، تقوایی و توشهی حاصل کنم، پروردگارا اگر عمرم بدی برمیگردم و میدانم که عمل صالح رو به عنوان سرلوحه کار خودم در دنیا انتخاب خواهم کرد و به این شیوه عمل میکنم. خب اینها داد میزنن که رب ارجعونه، ما را برگردان، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک. پاسخ چیست؟ پاسخ یک کلمه کوبنده است که چون پک بر سر کوبیده می شود، کلا. کلمه کلا در لغت عرب می گویند لغت زجر است. وقتی می خواهند یک کسی رو از یک فکر و اعتقاد دورش کنند، بهش می گن کلا. اصلا خود کلمه کلا می تواند مصدر هم باشد. کل یا کل و کلن به معنای عاجز بودن است، یعنی عاجزی، امروزی نیست. این کل لسانی اصطلاحی که از این حدیث گرفته شده است، گاهی وجود مقدس عرض مشتبه می اومدن پای منبر رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. فرمایشات نبی مکرم رو گوش می دادن، بعد می اومدن خانه وارد می شدن، می فهمدن مادر امروز جدن بر فراز منبر تو مسجد این مطالب رو بازگو کردن، مو به مو مطالب رو برای از زهرا می گفتن. امیر المومنین وارد خانه می شدن، از زهرا می فهمدن امروز پدرم بر فراز منبر این مطالب رو گفتن، منبر کی به شما گفت؟ می خندیدن. امیر المومنین فهمدن یه روز من باید این نکته رو بدانم. فهمیدن قضیه چیست، اومدن در پس پستوی در خانه مخفی شدند. حضرت مجتبی دوان دوان از مسجد اومدن، اومدن نشستن پیش مادر، فرمودن تا لب باز کردن که بگن جدم چی گفتن، یه لحظه بدیدن زبونشون بند میاد، فهمدن مادر کل لسانی و قل بیانی لعل سیدم یرعانی، زبونم کوتاهه، امروز نمیتونم خوب صحبت کنم، احساس میکنم که یه بزرگی داره منو نگاه میکنه. حضرت زهرا فهمیدن اون بزرگ کسی نیست جز بابات علی امیرالمومنین، اومدن فرزند رو در بر گرفتن و بوسیدن، فهمیدن عزیزم بگو اون چه میخواهی برای مادر بگو، این بازگو کن. کل لسانی هنگامی که چی؟ زبان بسته، کل زبونتون بسته باز سخن نگویی، عاجزید امروز، انها کلمتون هو قائلها، این سخن بی مسماست که شما میگویید، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، از الان تا گذاشتید به یه عالم بسیار سنگین و دشواری به نام برزخ که تا خود قیامت این عالم ادامه داره. از اینجا ما به بهانه این آیه شریفه انشاءالله فردا شب بحث برزخ رو بر اساس متون قرآنی و روایی خدمت عزیزان انشاءالله تقدیم خواهم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بیشتر و بهتر از این الباقی ماه رحمت و برکت و بهار قرآن رو بر همه ما روزی بگرداند. اون چه به خوبان خودش تا این لحظه و تا این ساعت این شب از ماه رمضان داده است در همه ما هم محبت بفرماید، و هر شری رو که از اولیاش در این ماه دفع کرده است از ما هم به برکت قرآن دفع بگرداند. خب من یه جمله بگم و استفاده کنیم از مصیبت و بعد هم بریم در بخانه خدا. من این جمله رو یک فرده برس کردم خدمت عزیزان، چه سریست که این خمسه طیبه، این خمسه طیبه یعنی همین ها که انما یرید الله لیصل عنکم الرج اهلا به، این پنج تن، این چه سری بوده در کار خدا که ابدان مطهر اینها مراسل دفنشون با بقیه فرق داشت، با بقیه معصومین فرق داشت؟ نمیدانم این چه سریست. نبی مکرم رسول خدا بدن شریفش تشییع نشد، تو همون خونه‌ای که پیغمبر فوت کرد همونجا دفنش کردن، پیغمبر را تشییع نکردن، مسلمانان توفیق تشییع پیغمبر را به امر خود رسول خدا نداشتن. بعد از پیغمبر وجود مقدس بضعت الرسول صدیقه طاهره سلام الله علیها بدن او تشییع نشد عزیزان، جسم آزرده زهرای مرضیه در دل شب از خانه برون آمد که یه جماعت محدود کمتر از 10 نفر این بدن رو به یه سو و یه قبر نامعلومی بردن که کس نمیداند تا امروز یا بقیت الله یا ابن الحسن قبر مادرتون زهرا کجاست. فاطمه هم بدن مبارکش تشییع نشد عزیزان، جسد سوم و بدن مبارک سومی که مثل دیشب فرزندان داغدیده علی بدن مبارکشون رو نسبه های شب مخفیانه از کوفه بیرون آوردن، بدن علی را به سوی نقطه نامعلومی بردن، بدون مراسم تشییع جنازه رسمی بدن قرآن ناطق رو در یه مکان نامعلوم زیر خاک قرار دادن که 100 سال بعد امام صادق اومد گفت اهل عالم اینجا قبر جدم مظلوم علی است. آنگاه قبر امیر المؤمنین آشکار شد، بدن مبارک حضرت مجتبی تشییع شد. اما چه تشییعی، چه ای کاش تشییع نمی شد. بدن مبارکی که در مراسم تشییع حتی عرصه تیرهای زهرایی نیز قرار گرفت، اون هم شیوه خاصی بود. و اما پنجمین بدن، اون بدنی بود که ملقن سلاس بلا غسل بلا کفنی، اون بدن بی سری که سه شبان روز بر روی ریگ‌های وادی کربلا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.